بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته قبل از ورود در بحث که گاهی به دوستان توصیه میکنم عرض بکنم، هو اینکه کسی اگر میخواد مجتهد بشه یا حالا قریب الاجتهاد و به هر یه نوع صاحب نظری پیدا بکنه، ورزیدگی اصلی تو اصول پیدا میشه و اصول قوی اون وقت میتونه خیلی مسائل رو حل بکنه. ولی اصول رو باید واقعا مهم شمرد، هم برای نقشی که در اجتهاد داره، هم به خاطری که یک ورزیدگی به آدم میده که در همه مباحث میتواند عمق و دقت لازم رو داشته باشه. خب، از شود که بحث ما در این بود که به مناسبت بحث زد رسیدیم به این که در جایی که دو واجب مزیق تضاحم پیدا بکنند، آیا می شود دو واجب مزیق باشند؟ اگر متساوی باشند یک جور قید میخوره و اگر متساوی نباشند اهم و مهم باشد. وقت سوال مهمی بود که با فرض این که اهم را ترک بکنند، امری نسبت به مهم دارد یا ندارد؟ رسیدیم به اینجا و بارها می رو عرض کردیم که این قاعده اهم و مهم و این که اهم اگر ترک بشود مهم امری دارد یا ندارد، از بحث ها و قواعد بسیار مهم و دائما مورد ابتلای انسان در تکالیف فردی و اجتماعی او، ولذا اهمیت بحث فوق العاده بالاست. خب، چگونه می شود در جایی که یک تکلیف اهم است دیگری در رتبه بعد قرار می گیرد، بگوییم که بر فرض اینکه اهم را ترک کرد مهم دارای امره؟ خب یه عده‌ای میگن نه، مهم امر نداره دیگه، ارزشی نداره. ولی غالبا میگن نه، اگر اهم را کنار گذاشت باز تکلیف به مهم موجوده. راه های تصحیح این تکلیف مهم در فرض ترک اهم چند راهه که یک راهش الان داشتیم بحث میکردیم و اون راه ترتبه. ترتب میگه که دوتا امر اینجا وجود داره، دوتا امرهای عرضی نیست، امرهای طولی است. میگه برو اهم رو انجام بده، اگر انجام ندادی حالا مهم رو باید انجام بدی. این همون ترتبه، طولیت دوتا امره. میگه الان وظیفه معین شما ازاله است، ولی اگر ازاله رو انجام ندادی خب نماز رو بخون، میتونی نماز رو بخون. الان وظیفه شما این است که بری مثلا فلان تبلیغ رو انجام بدی، اهمه، در شرایطی اهمه، ولی حالا اگر نرفتی تکلیف به این که درس بخونی مجتهد بشی این سر جاش هست. خب این ترتب بود، این نظریه اول بود، اینو بهش میگن نظریه ترتب. نظریه ترتب ما همون چیزی که از کلمات مرحوم میرزا و اونها استفاده میشد و مرحوم فشارکی و اونها استفاده میشد، بعد هم میرزای نایینی و آقای خویی و آقای تبریزی و این سلسله تغییر کرده بودن در طی جلسات امسال، اون را تغییر و تبیین کردیم و در مجموع پذیرفتیم. غیر از این تقریری که مشهور از نایینی، البته مرحوم آزیا، مرحوم اصفهانی، مرحوم حائری، اینا یه تقریرهای دیگری دارن که اونا رو دیگه با اینجا بحث نمی‌کنیم. اگر می‌خواستیم بحث بکنیم یه در 15 جلسه هم اونا نیاز داشت، ولی فکر می‌کنیم شاید خیلی دیگه ضرورت نداشته باشه. مهمترین و رساترین نظریه و تقریر از نظریه ترتب همین بود که در طی جلسات گذشته امسال بیان شد. این روش ترتبه. اما غیر از روش ترتب یک نظریه و شیوه دیگری وجود داره که مبدع و مبتکر اون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. اسم این نظریه هم نظریه خطابات قانونیه است یا قانونیت خطابات شرع. و اگر برای حضرت امام مثلا ما 10 تا 15 تا حرف نو بگیم در اصول ثبت شده و وجود داره، یکی از نوترین حرف ها و ابتکاری ترین نظریات حضرت امام همین خطابات قانونیه است که در تهذیب الاصول در ضمن همین بحث ترتب آمده، حدود 20 صفحه اینو بحث کردن. در اون کتاب دیگری هم که خودشون در اصول نوشتن آمده. در یکی دو دهه اخیر هم این موضوع محل بحث و مناقشات زیادی قرار گرفته است و البته آقای خویی مرحوم شهید صدر حتی متعرض این نظریه نشدن، ولی در رتبه بعد هر دو استاد بزرگوارمون هم آقای تبریزی هم آقای وحید هر دو نظریه قانونیت خطابات را متعرض شدن و نقد کردن و فکر میکنم یکی دو بار همین جلسات نقد و بررسی و نظریه پردازی یا نقد نظریات جدید هم تو همین سالهای اخیر برگزار شده. مثلا از آقای مؤمن اینو بحث کردن در یکی از جلسات مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. مقالات متعددی هم پیرامون این نظریه قانونی خطابات قانونیه نوشته شده تو این مجلات فقهی و اصولی اونها. ولی ذات تو این یک دو سه دهه اخیر تا حد این بحث قانونیت خطابات که یک نظریه ابتکاری است و از یکی از چند حرف اصلی است که امام در اصول دارن مورد بحث قرار گرفته، مقالات، نقد، بررسی، جلسات، گفتگو و اون پرونده اونم میشه در آورد. حالا من البته همه به حافظم الان اکتفا میکنم، در طول این مدت هر از چند گاهی مقاله دیدم، صحبتی، بحثی راجع به این دیدم. و البته اون چه که ما اینجا مطرح میکنیم نظریه خود حضرت امام هست. این نظریه به عنوان بدیل ترتب، نظریه اول ترتب بود، حالا این نظریه دوم به عنوان بدیل و جایگزین ترتب. و نقد اون را هم بیشتر از دو استاد بزرگوارمون نقل خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد و احیانا حالا اگر نکاتی وجود داشت که عرض میکنیم. بنابراین ما از این جلسه بحث نظریه خطابات قانونیه از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان بدیل نظریه ترتب را وارد می‌شویم و هر دو نظریه هم در دنبال این هستند که اهم و مهم را هر دو بگن امر داره، در مقابل اون دیدگاهی که میگه اگر اهم و مهم شد اهم امر داره و مهم میره توی سقوط میکنه، میگه امری نداره. بله؟ بله؟ نه نه نه، هر دو نظریه مبنای اصلیشون اینه که اهم است امر، امر به اهم ارجحیت داره، اول باید اون انجام داد و هر دو میگن اگر اونو انجام ندادی مهم رو میتوانی انجام بدی و امر داره، در مقابل اونهایی که میگن نه اگر اهم رو انجام ندادی مهم اصلا امر نداره، اینو میگن امر داره. منتها نظریه ترتب یه جوری امر به مهم رو درست میکرد به صورت دو امر طولی، اما نظریه خطابات قانونیه به یه شکل دیگری امر به مهم را درست میکنه. روح نظریه خطابات قانونیه یا قانونیت خطابات هم این است که یک پله از نظریه ترتب میره جلوتر، به این معنا که نظریه ترتب میگه که امر به اهم دارید، امر به مهم هم وجود دارد، اما امر به مهم نسبت به امر به اهم چیه؟ در طول اون هست، مشروطه. میگه اگر اونو انجام ندادی و اسیان کردی حالا مهم رو بیار، چون اسیان اون اهم شرط امر به مهم است، امر به مهم میاد در رتبه متأخر از اون قرار میگیره. ولذا روح ترتب طولیت امرین است و اینکه امر دوم در طول امر اوله. این روح ترتب بود. خطابات قانونیه و نظریه حضرت امام میگه هر دو امر ارضیه این وجود دارن، این دوتا امر در عرض هم الان وجود دارن و این همون پدیده شگفت و عجیبی است که ابتدا انسانی مقدار استیحاش هم میکنه. ایشون بفرمان که اون وقتی که عرض شود که این دو نفر دارن غرق میشن، یکی مسلمانه یکی غیر مسلمان و البته غیر محارب هست، درسته که اون اهم به این مهمه، ولی از اول تا آخر شما دو تا امر دارید ارضی، نه اینکه اگر اون رو اسیان کردی حالا من امر به تو متوجه میکنم، نه، در عرض هم از اول تا آخر دو تا امر وجود داره. میگه اون رو بیار، البته مهمتر است و مهمتریشو میگه، ولی همزمان با اون میگه که مهم من رو بیار. مگه میشه این در آن واحد با حفظ این که یکی هم اهمه باز شارع و مولا میگه هر دو رو بیار، یعنی به هر دو امر داره، نمیگه جمع بکنه اون، نه، هم امرش نسبت به اهم وجود داره هم امرش نسبت به مهم وجود داره، در عرض هم با این که یکم اهمه و اهمیت اونم رو شارع قبول داره. این میشه نظریه در واقع وجود دو امر به شکل عرضی. اگر بخواستیم اسم این نظریه بذاریم به یک نامی که متناسب با اون نام ترتب باشه، اینا رو با هم نزدیک بکنه و هم وزن بکنه، بس اینجوری بگیم نظریه اول رو بگیم نظریه ترتب یا دو امر طولی، نظریه دوم بگیم نظریه دو امر عرضی. منتها چون اساس این دو امر عرضی از خطابات قانونیه پیدا میشه، اشتهار پیدا کرده نظریه حضرت امام به نظریه خطابات قانونیه، و خطابات قانونیه هم یکی از جاهایی که ثمره پیدا میکنه اینجاست، ولی چند جای دیگر اصول هم امام از این نظریه خطابات قانونیه استفاده کردن. خب این اجمال این نظریه است و اون نقطه اصلی است که این نظریه اون رو هدف گیری کرده و تفصیلش حالا وارد میشویم که جلساتی رو نیاز داره و بحث هم بحث دقیق و مهمیه که ملاحظه خواهید کرد. حضرت امام تفصیل مسئله چیزی که الان داریم و شروع میکنیم، حالا یک یا دو جلسه سه جلسه فعلا نقل میکنیم، همونی که در تهذیب الاصول ملاحظه کردید و مقدمات و تمهیدات این نظریه از متن تقریر و همینطور اون کتاب اصولی که خودشون نوشتن از اون نقل میشه، البته عمدتا ما از تهذیب الاصول نقل میکنیم. حضرت امام میفرمان که ما هفت مقدمه را ذکر کردن تا برسن به این نتیجه ای که امر به مهم در عرض امر به اهم وجود داره، نه در طول، در عرض اون وجود داره. این مقدمات به این ترتیبی است که عرض میکنم، این عین هفت مقدمه ای است که حضرت امام در تهذیب ازشون نقل شد. مقدمه اول این است که ایشون فرمود که اوامر متعلق به طبایع هست نه به خصوصیات. این یک بحثه. این در بحث اوامر مستقلن این مقوله مطرح شده و این مقدمه در این حد خیلی هم قبول داره. بیان این مقدمه گرچه در جای دیگری مفصل باید بحث بشه، اما اینجا به اجمال این است که عرض میکنی که یک بحثی وجود داره که شارع که امر میکنه به یه طبیعتی مثل نماز یا روزه یا حج یا هر عمل دیگری، این امر تعلق به طبیعت به ماهیه میگیره یا اینکه در ضمن امر تعلق به اون اشخاص و وجودات خارجیه بگیره. یک بحثه. خب کسانی توهم کرده اند و می کرده اند که امر بیاد رو اون اشخاص خارجی و محققین رو جواب دادن. این مقدمه را من توضیحی که میدم و سریع هم عبور میکنم، برای اینکه هم جای دیگه بحث شده هم از اون مقدمات بسیار مهم و مؤثر در نظریه امام نیست. در مقابل این دیدگاه ابتدایی که چندان قوت ندارد، محققین معمولا فرمودند که نه، اوامر مولا میره رو تبایع. البته نه رو به نحو کلی عرض شود که منطقی و چیزی که ذهنیه، میره رو طبیعت از اون حیث که نشان دهنده اون اشخاص و وجودات خارجی است. پس عوامل نمی روند روی خصوصیات و ویژگی های خارجی و امثال اینها. امر همیشه میره رو طبیعت به ماهیهیه، تا طبیعت به ماهیهیه ای که می تواند بر این مصادیق منطبق بشه. اونی که در خارج محقق میشه، نماز ظهری که کسی میخواند، اون مصداق اون امره و با او داره امر و طبیعت اتیان میشه و امتثال میشه، نه اینکه امر بیاد روی این فرد با همه خصوصیاتش. نه، این خصوصیات خارج از اینکه این نماز در فلان دقیقه خونده شد، در فلان زمین، در فلان لحظه، کی خود، چجوری خود، هزار تا قید و بند و خصوصیات داره این فردی که در خارج محقق شده. اینا از محدوده امر بیرونه. اونی که مصلحت درش هست همون طبیعت نمازه، به هر شکلی که میخواد انجام بگیره اون متعلق امره و طبیعت متعلق امره. پس عوامر، مقدمه اول اینه که عوامر متعلق به تبایع هست، نه به خصوصیات فردیه اون طبیعت، بلکه به خود طبیعت تعلق گرفته. این یک مقدمه. این مقدمه در آینده عنوان مستقلی داره و بحث هم می‌کنی. تا این حدش البته مورد اتفاق بین محققینه. این یک نکته. دوم که و مقدمه دوم که مکمل همون مقدمه قبلا هست، یعنی یه قدم بیاد جلوتر و اون رو تکمیل بکنه، این است که اطلاق و عموم چه فرقی دارن. همونطور که مستحضر هستید، در اصول ما یک بابی به نام مطلق و مقید داریم، یک باب هم به نام عام و خاص داریم. وقت بحث است که مطلق و عام اینها چه تفاوتی دارن. دیدگاه های اینجا وجود داره که فرق مطلق و مقید چیه. بعضی گفتن که فرق مطلق و مقید فقط در همین است که در مطلق شمول را ما از قرائن عقلی و مقدمات حکمت استفاده میکنیم، ولی در عام شمول را از چی؟ از خود لفظ استفاده میکنیم، یعنی وضع استفاده میکنیم، بگیم کل آمده، یا الف بلامی که سر آب در بیاد بگن ظهور در عموم داره، یا ادات کل، جمع، جمعی و امثال اینها. این یک چیزیست که خب خیلی هایی رو گفتن و چه هست. اما یک نظرم این است که الان این حرف درسته تا اینجا که اطلاق را ما از لفظ و وضع بهره نمیبریم، کشف نمیکنیم، ولی عموم را از الفاظ استفاده میکنیم. و به عبارت دیگر عموم و شمول در اطلاق از مقدمات حکمت استفاده میشود، اما عموم و شمول در عام از الفاظ موضوعه للعموم استفاده میشود. این درسته، اما این روی سکه است. عمق مسئله چیز دیگری است که اون را در این مقدمه ایشون بیان میکنند، و اون این است که عرض شود که در عموم مولا میاد آب را و کلی و طبیعت را مرآت مصادیق قرار میده. درسته که اون مصادیق در مقدمه اول گفتیم موضوع امر و متعلق امر نیست، ولی عنوان صلات یا صوم یا هر عنوان دیگری را آینه مصادیق قرار داده است. این عمومه. در عموم که لفظ پای لفظ به کار بیاد، مولا آمده این عنوان عام را آینه اون مصادیق دیده است. درسته که مصادیق موضوع ببخشید متعلق خطاب و امر نیست، ولی این عام آمده آینه مصادیق دیده شده. این در عموم اینطوره. اما در اطلاق طبیعت تمام موضوع است، بدون اینکه هیچ چیز دیگری در این دخالت داشته باشه و قیود و امثال اینها را نمی‌بیند. در عموم میاد این را مرآت مصادیق می‌بینه، به رغم اینکه مصداق موضوع متعلق امر نیست، ولی همه اونا را تو اینجا دیده تو عموم. اما تو اطلاق رفع ذوالقیوده، طبیعت تمام موضوع است و قیود را نمی بیند. تفاوت عموم و اطلاق اینه که در عمومی که لفظ بیاد شمول را افاده میکنه، در حقیقت مولا داره اون شمول را می بیند، مصادیق را در آینه این لفظ عام می بیند. اما در اطلاق قیود و عرض شود که خصوصیات خارجیه را نمی بیند، ولذا اطلاق رفع ذوالقیوده، اخذ ذوالقیود نیست. این دو تعبیر خیلی در کلمات بزرگان به کار رفته. در اطلاق نمیاد کسی قیود را اخذ بکنه و ببینه و بیاره در آینه این طبیعت به اونا توجه بکنه، نه، در اطلاق طبیعت را میبینه، میگه این موضوع متعلق خطاب من هست و قیود را اصلا کارش نداره. ولذا بعوده اطلاق خیلی کمتر از عمومه. در عموم یه جوری عنایت داره اون شمول را ببینه، ولی در اطلاق قیود را نمیبیند، لفظ القیوده. پس تفاوت شکلی و ظاهری اطلاق و عموم همونیست که خیلی مشهوره. میگه اطلاق از مقدمات عقلیه و حکمت استفاده میشه، عموم از لفظ استفاده میشه. این روی قصه است. عمقش و اثر این دوتا و تفاوت عمیق این دوتا اینه که در عموم اون شمول را و مصادیق و خصوصیات را در آینه این عنوان عام طبیعت می‌بیند، ولی در اطلاق اونا را نمی‌بیند. رفض قیوده، بی‌توجهی به اون قیوده، میگه طبیعت تمام حکم منه، ولی در عموم میگه طبیعتی که همه را داره می‌گیره، ولی زود تأکدش را بیشتره. اینم مقدمه دومی است که در اینجا وجود داره. خب حالا این دو مقدمه البته هر دوش بحث‌های مهمه. کسانی هم که اشکالی به نظریه خطابات قانونیه گرفتن، روی این دو مقدمه خیلی ورود پیدا نکردن. اینا تقریبا مورد قبوله. جای دیگه اصولا اینا بحث شده. مقدمه اول در همون جایی که میگیم بحثی داریم که عوامر آیا تعلق به تبایع میگیره یا به اشخاص، بعدا بحث میکنیم و حقیقی میگه تعلق به تبایع میگیره. یه جایی دیگه بحث شده، اینجا کسی اشکالی روی نداره. مقدمه دوم هم در مطلق و مقید بحث شده و تفاوت مطلق و عام بحث شده، اونم تقریبا الان مخالفی به اون شکل تو محققی نداره. ولی این دو مقدمه ما هم در نقدها و بررسی ها خیلی روش زود نمیکنیم، برای اینکه اینا مورد قبول حتی مستشکلین در نظریه خطابات قانونی هم هست. ولی خب حالا ایشون اینا را ترتیب منطقی چیدن دارن بیان جلو، ما نقد کردیم. این دو مقدمه. بریم مقدمه سوم که حالا این حال ما باشه برای فردا دیگه نماز
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.